ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه احتمالی سران معترضان به انتخابات 88 سخن گفت. انفجار انتحاری در نزدیکی مقر پلیس اروپا در کابل یک کشته بر جای گذاشت. و ارزش یورو به پایین ترین میزان آن در 9 سال گذشته رسید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله خبری رادیو فردا. پیش از اون که به تحلیل سخنان حسن روحانی و جدیدترین تغییرات در سازمان صدا و سیما بپردازیم، چند خبر را مرور میکنیم. به گزارش میزان خبر، خبرگزاری قوه قضاییه، غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه گفت به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. سران فتنه عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به میر حسین موسوی و مهدی کروبی اطلاق می کنند. اما سایر خبرگزاری های ایران اظهارات محسنی رئیس را به شکلی مشروط بازتاب دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس وی گفته است اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد. خبرگزاری ایلنا نیز اظهارات آقای ژیرا به این صورت برای خروجی خود فرستاده که وی گفته است در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود محاکمه صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس وی همچنین گفته تا زمانی که پرونده قضایی برای آنان تشکیل نشود کیفرخواستی هم صادر نمی‌شود. انفجار انتحاری بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی مقر پلیس اروپا یا یوپول در حومه کابل یک کشته بر جای گذاشت. یوپول در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ظاهرا هدف کامیون حاوی مواد منفجره کاروانی از خودروهای متعلق به این سازمان بوده است. در این انفجار یک غیر نظامی افغان کشته و 5 نفر زخمی شدند. پلیس اروپا تامین هزینه و آموزش 157,000 نیروی پلیس افغانستان را بر عهده دارد. روز دوشنبه انفجار دیگری نیز در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کابل رخ داد اما تلفاتی به بار نیاورد. ارزش یورو روز دوشنبه به پایین ترین میزان آن در 9 سال گذشته معادل 1.18 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری آلمان، انتشار گزارش های روز یک شنبه در آلمان مبنی بر اینکه خروج یونان از منطقه مالی یورو دیگر مانند 3-4 سال گذشته تاثیرگذار نخواهد بود، در کاهش ارزش یورو مؤثر بوده است. رسانه های آلمان روز یک شنبه به نقل از برخی وزیران کابینه آنگلا مرکل نوشته بودند که خروج یونان از یورو دیگر تابو نیست و قابل اداره است. اما سخنگوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز دوشنبه اعلام کرد که موضع آلمان در قبال عضویت یونان در منطقه مالی یورو تغییر نکرده است و آلمان همچنان خواهان ثبات و تقویت منطقه مالی یورو با همه 19 عضو آن از جمله یونان است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان روز دوشنبه از دستگیری 12 نفر در ارتباط با قتل یک معلم و یک بسیجی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی گفت در پی کشته شدن یک معلم و یک بسیجی در شهرستان سرباز با اقدام‌های انجام شده در 3 روز گذشته، یگان‌های مربوط موفق به شناسایی و انهدام یک باند بزرگ تروریستی در جنوب شرق کشور شدند و 12 نفر را در ارتباط دستگیر کردند. وی گفت این افراد در چند عملیات امنیتی دیگر نیز نقش داشتند. بر اساس همین گزارش، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز یک شنبه شب از دستگیری 9 نفر در سیستان و بلوچستان خبر داده و گفته بود این افراد هیچ ارتباطی به گروه جیش العدل ندارند. یک نفتکش یونانی در ساحل لیبی توسط هواپیماهای دولت لیبی بمباران شد و 2 خدمه آن کشته شدند. به گفته شرکت مالک این نفتکش، حمله بعد از ظهر یکشنبه انجام گرفته و 2 تن از کارکنان کشتی نیز مجروح شدند. قبلا اعلام شده بود که این نفتکش 12600 تنی توسط هواپیماهای ناشناس بمباران شده است، اما امروز سخنگوی نیروی هوایی لیبی اعلام کرد که این نفتکش مشکوک تشخیص داده شده بود و پس از آنکه به دستور توقف برای بازرسی اعتنا نکرد بمباران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در بندر درنا رخ داد که محل فعالیت گروه‌های شورشی است. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در اولین کنفرانس اقتصاد ایران گفت اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند و فعالیت همه دستگاه‌های دولتی به صورت شفاف بیان شود. آقای روحانی گفت اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود، می شود با فساد هم مقابله کرد. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت اقتصاد ایران هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است یک بار هم که شده برعکس عمل شود و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه داده شود تا وضعیت زندگی مردم تغییر کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخنرانی می‌کرد گفت اقتصاد باید از انحصار نجات پیدا کند.
اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند. همه دستگاه‌های دولتی فعالیت‌های اقتصادیشون رو به صورت شفاف باید بیان کنند.
آقای روحانی همچنین گفت اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود می شود با فساد هم مقابله کرد. حسن منصور استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا می گوید گفته های رئیس جمهوری ایران صحیح است، اما باید کار عملی درباره آن صورت گیرد.
دولت تا کنون هیچ گونه برنامه‌ای در زمینه برخورد با انحصارها ارائه نکرده است. بسته‌ای که برای مقابله با رکود عنوان کرده برنامه کوتاه مدتی است و قطعاً سخنی از برخورد با انحصارها وجود نداره. به این ترتیب کار رئیس جمهور سخنرانی نیست بلکه عمل کردنه، و برای عمل کردن باید برنامه مشخصی رو ارائه بکنند تا دیده بشود که چه برنامه‌ای در پیش. هنوز منتظریم و امیدوار که این دولت بتونه با این مسائل برخورد کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه به کاهش تورم توسط دولتش هم اشاره کرد و گفت
تونستیم تورم رو مهار بکنیم. اینم به عهده شما اقتصاددانان محترمه که برای مردم توضیح بدید. ما به عامه مردم وقتی میگیم تورم مثلا از 20% کاهش پیدا کرده الان شده 18%، 17% مثلا، میگن او چیزی که ارزون نشده.
حسن منصور کارشناس اقتصاد در پاریس درباره گفته های حسن روحانی درباره کاهش تورم در ایران میگوید
این بیان به یک معنا درسته، و اون این که تورم یعنی ارزان شدن پول در برابر کالاها و خدمات در اقتصاد ملی. ارزان شدن تمامی کالاها به تورم ارتباط داره، ولی این که در یک بازار در چند بازار قیمتا بالا بره این موجب تورم نیست، بلکه تغییر قیمتای نسبی رو نشان میده. ولی در اقتصاد ایران تورم قطعا اگر زیر کنترل بیاد قیمتا باید افت بکنه.
رئیس جمهوری ایران همچنین اعلام کرد کاهش تورم برای یک فصل یا یک سال کافی نیست و باید تورم به صورت مستمر کاهش یابد. حسن روحانی در سخنرانی خود در اولین کنفرانس اقتصاد ایران همچنین به نهادهایی بدون ذکر نام اشاره کرد که مالیات نمیپردازند.
نمیشه مسائل داخلی اقتصاد شما میگید از همه مالیات بگیریم، کاملا درسته. نمیشه یک نهاد کار اقتصادی بکنه و مالیات نده، اما تا میگی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد ببینید چه بساطی به پا میشه. البته این دولت چیزی که بفهمد و بداند مصالح مردم هست بدون واهمه از هیچ کس و هیچ نهاد اعلام خواهد کرد، به مردم خواهد گفت، و اگر لازم باشه لایحه لازم رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
آقای روحانی درباره کاهش قیمت نفت هم صحبت کرد. او گفت ایران کاهش نفت را در سالهای 66 و 77 هم تجربه کرده و باید از این مرحله عبور کند.
گزارش همکارم فرینه آسمی را شنیدید.
در گزارش این هفته کارنامه به اخبار مربوط به خودکشی 3 تن از کارگران معدن آقدره در استان آذربایجان غربی پرداخته خواهد شد. با من بهروز کارونی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه باشید.
از زمان انتخاب محمد سرافراز به عنوان مدیر جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تغییرات گسترده‌ای در مدیران این مهمترین رسانه ایران روی داده است. در آخرین مورد خبرگزاری فارس از تغییر معاون سیاسی این نهاد رسانه‌ای به عنوان یکی از مهمترین معاونت‌ها خبر داده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
تغییرات در میان مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد و خبرگزاری فارس میگوید معاون سیاسی این مهمترین رسانه صوتی و تصویری داخل ایران هم تغییر کرده است. معاونت سیاسی از مهمترین بخش‌های مدیریتی رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که مسئول محتوای تمام بخش‌های خبری این رسانه است و بر عملکرد گروه‌های سیاسی تمام شبکه‌ها نظارت می‌کند. رؤسای خبر سیما و واحد مرکزی خبر نیز توسط این معاونت انتخاب و نظارت می‌شوند. در سالهای اخیر مجید آخوندی مسئولیت معاونت سیاسی صدا و سیما را بر عهده داشت و حالا خبرگزاری فارس میگوید پیمان جبلی جایگزین او شده است. رسانه‌های ایران میگویند آقای جبلی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است و پیشتر سفیر ایران در تونس بوده و مدیریت شبکه العالم را هم بر عهده داشته است. همچنین گفته شده در زمان دبیری سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی آقای جبلی مدیر رسانه‌ای این نهاد مهم امنیتی بوده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره سوابق و جایگاه سیاسی آقای جبلی چنین میگوید.
آقای جبلی که بالاخره عضو تیم هسته‌ای بوده در دوره آقای جلیلی از دانشگاه امام صادق اومده و این پیشینه رفتاریش به طیف تندرو تعلق داره و الان اومده در مرکز ثقل تصمیم‌گیری های سیاسی رسانه ملی قرار گرفته که اتفاقا اکثر دولت‌ها با همین بخش مشکل داشتن، یعنی محتوای تولید شده در این بخش هستش که به طور عمده نسبت رسانه ملی رو با دولت مستقر تعیین می‌کنه. الان هم ایراد دولت آقای روحانی و مشکلش با این بخش هستش. در دولت احمدی نژاد و خاتمی هم بیشتر با این حوزه درگیر داشتیم. به همین جهت الان از این نظر که با توجه به انتصاب‌های قبلی در صدا و سیما که احساس می‌شد یک طیف میانه رو اومدن دست بالا رو گرفتن، این انتخاب تندرو در واقع نشون میده که اون رویکرد تقابلی صدا و سیما با دولت و گیر دولت با این رسانه کماکان ادامه خواهد داشت و نمیشه چشم انداز امیدوار کننده براش متصور بود.
محمد سرافراز از زمان انتخاب به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما همه مدیران شبکه‌های تلویزیونی را تغییر داده و همچنین از لزوم تغییر رویکرد برخی شبکه‌های رادیو و تلویزیونی صحبت کرده است. او همچنین علی اصغر پور محمدی را جایگزین علی دارابی در پست معاونت سیما کرده و در اقدامی کم سابقه هم یک زن نسرین آبروانی را به عنوان معاون صدا مسئول مدیریت بر عملکرد رادیویی سازمان کرده است. رضا حقیقت نژاد در ارزیابی این تغییرات چنین میگوید:
من فکر میکنم که روی کردی باید بررسی کرد صدا و سیما رو، یعنی آدم‌ها اونجا در یک مجموعه از سیاست‌ها و اون رفتارهای سازمانیشون بیشتر خودشون رو نشون میدن. توی رویکرد کلی الان ما تو چند ماه اخیر تغییر محسوسی ندیدیم. مثلا از نظر سیاسی در جریان نوئده دیدیم که صدا و سیما رویکرد تندتری هم نسبت به قبل داشت از لحاظ سیاسی. از نظر تخصصی و مدیرای فنی هنوز زوده که بخوایم ارزیابی کنیم که چه اتفاقی افتاده.
رهبر جمهوری اسلامی 15 آبان ماه امسال محمد سرافراز را جایگزین عزت الله زرقامی به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما کرد. آقای سرافراز پیشتر به عنوان معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما آخرین خبر این که فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری 3 شهروند افغان خبر داده که به گفته او با تجهیزات انفجاری وارد ایران شده بودند و قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس قاسم رضایی روز دوشنبه گفت این افراد که از مرزهای شرقی ایران وارد شده بودند در مرز شمال غرب ایران دستگیر شدند. وی اضافه کرد در این عملیات 3 نفر که شبانه با تجهیزات انفجاری وارد کشور شده بودند توسط گشت‌های هدفمند دستگیر شدند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی پیش از این روز 4 دی‌ماه دستگیری 3 عامل انتحاری در شمال غرب ایران خبر داده بود، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده بود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. همینطور میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. کافیست در صفحه فیسبوک خودتون بعد از facebook.com اضافه کنید radio.farda. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.